بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بلا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث در مقام اول بود که بازشناسی مواردی از حقوق که مبنای عدل قرار میگیرد. بر اساس این مقدمه‌ای که ذکر کردیم سابق، عدل همون رعایت حق ذل حق است و ظلم سلب اون حق ذل حقه. پس همونطور که در این جهت شهید سعد فرمودند، حق را باید مبنای عدل دانست. برای تشخیص این حق گفتیم که از منظر عقلی مهمترین حق همون حق الله است و به تعبیری حق مولویت از مهمترین حقوق و پایه حقوق به شمار میاد. خب برای این مسئله استدلال شد به دو قاعده وجوب شکر منعم و قبح کفران نعمت از ناحیه منعم. این دو قاعده بود که از قواعد مهم عقلی است و مورد بحث قرار دادیم. یک مقام در مورد مباحث مربوط به نعمت بحث کردیم، یک مقام در مورد شکر بحث کردیم، یک مقام هم در مورد اون قاعده کفران و قبح کفران بحث کردیم و مقام سه مبحث در این سه بخش بود و مبحث چهارم هم این بود که خب عقل چه حکم قاطع و منجزی دارد. اونی که به نظر میاد طبق اونچه که عرض کردیم و امروز تکمیل میکنیم به این شکله که یک حکمی و اولین حکمی که عقل دارد همون حسن شکر منعم است، نه الزاماً حسن در حدی که وجوب رو تولید بکنه، حسنی که ترجیح شکر منعم رو بیان میکنه. این یه قاعده عقلی و کلی است که حسن شکر منعم با توضیحاتی که حالا جلسه قبل عرض کردم. این یک قاعده. یک قاعده هم باز داریم که عرض شود که قبح کفر نعمت هست. این قبح به معنای سطح مرجوحیته، چون گفتیم در احکام عقل هم مراتب حکم داریم، یعنی در حسن و قبح عقلی هم ما همون مراتبی شبیه همون احکام خمسه داریم. این هم در نقطه مقابل اون، به ویژه قبح کفر به معنای وجودی. این دوتا قاعده است که وجوب نیست، حسن به معنای عام است روی همه مراتب انعام و احسان و قبح به معنای عام روی مراتب کفرانه. البته این حسن و قبح، حسن و قبح به معنای عام و عقلی و البته با رعایت اون قواعد تزاهمات رو نمیدونم، اونام باید بهش توجه داشت. این دو تا حکم، حسن بالمعنى العام و قبح بالمعنى العام نیست که اینجا وجود داره. اما حکم سومی که قدر متیقن آن رو بیان میکنیم این است که مواردی از شکر منعم داریم که واجبه واقعا و کفران آن قبیحه بالمعنى الاخص، و این موارد قدر متیقن آن در معتل وجوده در اون منعم و محسنی است که اعطای وجود کرده، همه وجود اون منعم و علی، کمالات اولی و کمالات ثانوی و تمام اونچه که او در دست داره و از اون بهره مند است، همه اونها به شکل علیت حقیقی در دست اون هست. اینجا قدر متیقنی است که دیگه عقل میگه یک حق مولویت و طاعت در اینجا قائله به نحو مطلق، همونی که در حق و طاعه شیخ صدر آمده و چیزی بالاتر از اون. پس اون قاعده اول و دوم قواعدی است که در اون حسن و قبح به معنی العام آمده، حسن شکر منعم هر منعمی باشه، قبح کفران نعمت هر منعمی و هر نعمتی باشد، این به معنی العام و در حد نه تمام مراتب شکر نه تمام مراتب کفران، در حد فی الجمله اون دو قاعده ما داریم که در اون دو قاعده حسن بالمعنی العام و قبح بالمعنی العام به صورت فی الجمله است. اما در قاعده سوم نه، اینجا ما یک قدر متیقن از مواردی داریم که وجوب شکر منعم هست و کفر و حرمت کفر عقلی کفر نعمت منعم است و اون در معتل وجوده، در معتل وجود و علیت حقیقی است. البته یک موارد دیگری هم داره که شاید نشود در اون تردید کرد و اون قبح شاید بالمعنی الاخص کفر نعمت متناسب با اون نعمتی است که منعم داده. در هر نعمتی یک تناسبی وجود داره که متناسب با اون کفرانش قبیحه، کفران بالمعنی الاخصش یعنی معنای وجودش قبیحه، منتها متناسب با اون دیگه، متناسب با اون نعمت بخواد کفران مطلق بکنه. این بعید نیست که این حکم دیگر و چهارم هم باشه که عقل به اون حکم بکنه. پس بنابراین شکر منعم علل اطلاق حسن داره به معنای اعم حسن، کفر نعمت هم به معنای اعم قبح داره. اما اگر بخواهیم حکم این دو حکم بالمعنی اعم در حسن و قبح، اما اگر بخواهیم بگوییم که حسن 100% قبح بالمعنی الاخص که در تعابیر شرعی از اون به تحریم نام میبریم، این رو بخواهیم در جایی تطبیق بدیم، تطبیق اولین مصداق قطعی اون در معتل وجوده، در معتل وجود و علیت حقیقیه وجوب شکر منعم هست و قبح تحریمی کفر نعمت اوست و این دیگه قید نداره علل اطلاق.
در مورد چی باید شکر کنید؟ در مورد وجودی که اعطا شده فقط همین
وجود و کمالات وجود،
به چه
نحو
شکر
اینش موجود؟ حالا اینا عرض میکنیم، این متیقن مسئله است. بعید نیست که یه مقداری ما در این بحث تحریمی تعمیم هم بدیم، بگیم در همه نعم کفر ناسپاسی در مقابل یک نعمت، ناسپاسی مطلق در برابر نعمت منعم، این هم قبیح بالمعنی الاخص عند العقل است. این بعید نیست که این اطلاق اینجوری هم داشته باشیم. یعنی من تعبیرم این بود کفر علل اطلاق، این قبیح علل اطلاقه که این نعمت را نه اینکه غفلت بکنه و نبینه، نه ناسپاسی وجودی داشته باشه، کوچک بشماره، ندی بله ولو نعمت کمه، این کفر علل اطلاق بکنه. کفر وجودی یعنی مقابلش یک هنجهی بکشه، علل اطلاق یک کفری را نشون بده. این بعید نیست، این بعید نیست که قائل می باشیم. بنابراین اگر بخوایم سخن را به نحو دیگری و با یک تنظیم دیگری ارائه بکنیم، می توانیم بگیم ما چهار قاعده را اینجا مسلم داریم. دو تا همین اول و دوم که عرض کردیم، حسن بالمعنى العام نسبت به انعام منعم علی الاطلاق، این حسن داره با قطع نظر از حالا بحث تضاهمات و حرف و امثال رو. دو، این که قبح بالمعنى العام روی کفران نعمت هست، این دوتایی که روشنه. اما اون دوتای بعدی به این شکله، یکی این که بعید نیست که بگوییم قبح بالمعنى الاخص روی کفران بالمعنى الخاص، کفران وجودی به نحو مطلق. این عقل ظاهرن به این حکم میکنه که روبروی اون منعم قرار بگیره، ولو در یک حالا به هر شکلی که این به گونه ای که این نعمت را نادیده میگیرد. آره، نادیده میگیره، نادیده معنی عدم وجودی دیگه. این هم بعید نیست. اما چهارم اونقدر متیقن همونیست که حالا در تعبیر قبلی سوم قرار دادیم. چهارم اونقدر متیقن یک حکم الزامی تنجیزی اینه، کفران نعمت منعم حقیقی، این که کفران نعمت بکنه به طور کفران نعمت منعم حقیقی بکنه، اینم چهارمه که اینم قدر متیقنه. این دیگه متیقنه متیقنه.
بنابراین اینه که مصنفات رو عقلی بدونیم.
بله بله.
زیاد شده بر این که اعتباری هست.
دو سال ما اینو بحث کردیم اینجا آقای. دو سال اینجا بحث کردیم. بی سی جلسه. بله نه. دو سال اینجا بحث کردیم دیگه. 15 نظریه در حسن قبح اینجا مطرح شد و ما حسن قبح عقلی با نوع تقریری که داشتیم اون رو پذیرفتیم و رو اون مبنا داریم میریم جلو. بله اون رو بذاری کنار که همه اینا باز برگردیم اون رو بحث بکنیم. نه، رو اون مبنا داریم میریم جلو.
دوستان، این وجوب یا این حرمت قبح علی الاطلاق فقط موجب وجود عقل فقط حقیقی رو میگه یا نه مثلا مخترعی خال یه جوری مثلا
اینکه خالق رو تفکیک کردیم گفتیم در بیان دوم. سوم تو هر منعمی بود گفتیم که بعید نیست که علاوه بر اون حسن شکر یه قبح کفران علل اطلاق، یعنی مطلقاً کفران وجودی داشته باشه مقابل هر نعمتی. بعید نیست که عقل اینم رو قبیح علل اطلاق بود، قبیح بالمعنى الاخص بدونه. حالا این سومی بعید نیست. اما چهارمی اینطوره که در برابر معتل وجود و علت حقیقی هستی و کمالات هستی حقی حکمی وجود دارد بر اساس یک حقی که حق مطلق او اقتضا میکنه که قبیح باشد کفران. این فعل جملهش که هیچ شکی درش نیست که عقل به نحو مطلق میگه کفران مطلق در برابر معتل وجود و علت حقیقی این قبیح 100%. این تا اینجا این چهارتا مسلمه به نظرم. حالا تو سومی یه تردیدی داشتیم که من اول نگفتم، بعد حالا یعنی اول تفکیک نکردم حالا تفکیک کردم. این چهارتا مسئله است که به نظر میاد در این حدود ما حکم عقلی مستقل داریم. اما
وجودی کامل برای ما جا نیفتاد.
چه
یه فردی مثلا در
نعمتی به او داده مقابله با او بکنه
وجود نعمت
به تو بله نه نه در اون سومی مطلق انعام بود، چهارمی انعام اعطای وجوده. اون سومی میگفتیم بعید نیست که کفران نعمت، هر نعمتی باشه، کفر صرف الوجودش میگه، کفر وجودی صرف الوجود، اون قبیه تحریمی 100% به معنی الاخص. اما چهارمی دیگه قدر متیقن نیست که بیان کردیم. منتها در این چهارمی یکی دو نکته رو عرض بکنیم. پس این چهارمی که محل کلامه اینه که از اونم تعبیر به وجوب شکر منعم کردن، این وجوب شکر منعمی که اول کلام آمده باید مقصود از اون منعم حقیقی باشه، ولی مطلق منعم شکر اون واجب باشه. این یک تردیدیه درش، خیلی واضح نیست. بازم اگر میگفتن که حرمت کفر منعم به طور فعل جمله، اونم کفر وجودی، این یه وجهی داره. بنابراین این که میگم وجوب شکر منعم، اگر بخواییم این حکم الزامی رو در اون بپذیریم، باید برای یکی از این دو صورت 3 و 4 حمل بکنیم، یا بگیم مقصود از شکر منعم مطلق منعمه، ولی شکر میگیم مقصود اینه که کفران نباید کرد، یا اینجوریه، یا در مورد، یا هم بکنیم بر اون مورد چهارم که مقصود از منعم در اینجا منعم حقیقی است نه مطلق منعم. این قاعده وجوب شکر منعم یا باید برگرده به حرمت کفران وجودی تا اون وقت بتونیم بگیم الزام درشه، که هم معنای سوم بود و مصداق سوم بود، یا اینکه باید بگیم نه، این منعم منعم حقیقی. اگر منعم را به معنای عام میگیریم، باید به گونه‌ای معنا کنیم که بشه اون گزاره سوم. اگر منعم را مطلق میگیریم، باید به وجوب شکر، یعنی بر حرمت کفر بگیم، حمل کنیم. اگر نه، وجوب شکر را ظاهرش میگیریم، منعم را باید بگیم منعم خاص مقصوده. پس این قاعده وجوب شکر منعم با این تحلیلی که عرض شد و 4 صورتی که ذکر شد، ظاهر آن با اطلاق منعم و این ظهور وجوب شکر، این سازگار نیست، یا عقل حکمی به الزام اینجا نداره. حسن شکر منعم هست، ولی اگر میگید وجوب شکر منعم، یا باید منعم را حمل کنی بر منعم حقیقی، این میشه گزاره چهارمی که گفتیم، یا باید وجوب شکر را بگیم کنایه است از حرمت کفر، کفران، که میشه معنای و گزاره سوم در تنظیم 4 گزاره‌ای که ما عرض کردیم. بیش از اون دیگه الان ما اینجا نداریم. علت وجودی.
دیگران که
منعم
مجازی نیستن که اونا
واقعا تعبیر منعم حقیقی که اینجا میگیم، یعنی علت حقیقی، منعم در واقع معتل وجود. ما این تعبیرمون هم رو معتل وجوده، معتل وجود حالا نه مولا که میگیم بعد از اینکه این حکم اومد اون میشه مولا، حالا قبل از اون میخوام بگیم معتل وجوده که با این حکم حالا حق مولویت پیدا کرد. حق مولویت حکم عقل عملی است که میگه حالا که معتل وجوده شکر او واجب است، پس شد مولا. مولا تعبیر مولا بخوام دقیق به کار ببرید،
بعد از این قاعده میاد،
بله، مولویت با این حکم عقل حالا میشه مولویت پیدا میکنه، مولویت تشریعی دیگه، یعنی با این حالا میشه مشرعه. از اون معتل وجود تکوینی انتظار میکنه مولویت را، ظاهرا باید این حکم باشه تا بگیم حالا مولا هست. خیلی خوب، این تا اینجا این تحلیمه. پس ما امروز گفتیم 4 قانون عقلی ما اینجا داریم، قبل از اینکه حالا این تعابیر وجوب شکر منعم بیاریم، این یک. بعدم گفتیم وجوب شکر منعم به ظاهرش عادی طبیعیش که مطلق المنعم، اونم وجوب الزامی، این اطلاقش عقل نمیفهمه. اطلاق وجوب شکر منعم، وجوب و هر منعم، این دوتا با هم جمع بکنید عقل میفهمه. یا باید منعم رو بگیم معتل وجود، منعم معتن نعم الحقیقیه و اصل نعم تا درست بشه، یا اینکه باید بگیم وجوب شکر در اینجا یعنی حرمت کفران، که کفران وجودی بگیریم که بشه سوم. یکی از این دو تصرف در این باید انجام داد.
منظورتون از منعم حقیقی رأس المنعمینه یا نه منظورتون منعم
رأس المنعمینه یعنی علت
من یرجع و الیه کل نمیدن
آره عظمت الامور کلن بیده. بله. اون معتل آیا خدا
آیا منظورتون اینه یا منظورتون معتل وجوده؟ حالا ولی اون که هیچ منعم دیگری نداشتیم فقط بحث وجود منظور شما؟
نه یعنی منظور خداست. چی تعبیر میکنی؟
و افتقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه.
خب
پیغمبر واقعا منعم هست، منتها همه منعمین هم
ما الان اینجا میگیم خدا.
خب
اونجا میگیم عقل ما مستقل حکم میکنه، ما اونجا میگیم این چهار تا حکم میگیم متعدن ماست. من نفی نمیکنم ممکنه یه جایی دیگه هم عقل مستقل حکمی بکنه، ولی اینجا ایست که آدم دیگه اطمینان داره عقل ما با قطع نظر از اینکه تحت تأثیر شرع و هر چی باشه این حکم رو داره.
من الان موضوع حکم عقل نفهمیدم، میگم منعم حقیقی منظور شما
یعنی معتل وجود، علتی که این هستی را برپا کرده.
ببینید وجود دادن یه حرفه، این که منعام های دیگر هم
معتل وجود و کمالات الوجود. معتل وجود بارها اینجا گفتیم، معتل وجود و کمالات الوجود، این قدر متیقنه. یعنی کسی که همه هستی با همه مظاهرش به اونجا برمیگرده، با همه مظاهرش، این میگم قدر متیقنه است که دیگه عقل میگه قبح کفران داره و وجوب شکر داره، این قدر متیقنه. این چهار تا رو ما متیقن میدونیم. یه خورده بخواد از این دائره ها بره اوسع قرار بگیره تردیدهایی راجبش وجود داره. حسن شکر منعم به نحو مطلق اولین قاعده بود، قبح مطلق کفر اونم قبح خاص اونم مورد قبول بود، اما بخوایم وجوب شکر بگیم به نحو مطلق این همین قاعده چهارم است که عرض کردیم. این چهار قاعده است که ما به نظر ما دیگه در این نباید تردید کرد. اما
سوال من راجع به گفتن میشه یه بنای عقلا هم اینجا درست کنیم که منعمین رو توسعه
بله حالا یک تو اون حق و طاعه مبنایی بر خلاف اون چی که مشهور است مرحوم شهید صدر آورد و گفته شده که یک تأثری هم ایشون از مرحوم داماد داره، اینجوری گفته شده، حالا خیلی واضح نیست و به شکل تأثیرش هم اینجوری میگن که مرحوم حالا مرحوم که انشاءالله زنده باشن آموزه سعد اینجا شاگرد آقای داماد بوده، بعضی از مسائلیشون رو وقتی رفته نجف با آقای سعد که پسر عموشون بوده منتقل کرده، اینجوری گفته میشه. نه حالا
داماد خب قبول نداره.
بله قبول نداره دیگه. نه حالا این تأثیرشون میگن کانالش این بوده، حالا نمیدونم حالا بوده نبوده. در صورت مرحوم محقق داماد یه تردیدی در بحث قبح قاب بلا بیان داشته و گفته شده که از طریق آموس و صدر منتقل شده به پسر عموشون حسن محمد باقر صدر و ایشون تحت تأثیر این به سمت حق و طاعه آمدن، منطقه همون جا گفته شده. حالا ما فرمایش های مرحوم داماد رو متأخرن و حالا خیلی ندیدم، گفته شده که مرحوم داماد یه مقدار تمایلشون به این سمت از منظرهای عقلایی و سیر عقلایی اونها بوده، ولی شهید صد بحث را عقلی میدونه، اینجوری گفته شده، مطمئن نیستم. در هر حال اون بحثای عقلایی هم جای خودش ممکنه بعدم بحث بکنیم، نه الان ما داریم بحث عقلی ما الان داریم بحث عقلی میکنیم، حالا اون ممکنه مسائلی هم درش باشه بعد، اما بحث عقلی داریم میکنیم.
وارد بحث چی بند میشید؟ وارد بحث من منحل وجود و من بهل وجود.
ما میگیم خدا،
ما
خدایی که آره خدایی که
پیغمبر و امام زمان آره.
ما این الان قدر متعقم این میگیم.
خب میدونم واید رحصه اینا
میشیم میشیم
بله
میشیم میشیم. ما الان داریم راجع به حق خدا بحث میکنیم و تو این قاعده هم گفتیم این قدر متعقنی داره که در مورد خداست که قبح کفر و وجوب شکر داره. این تا اینجا بله اونا میگیم حالا اصلا حق پیامبر و جامعه و نمیدونم مردم و مستضعفین و نیازمندان همه اونا را جدا جدا حقوقشون رو بعد صحبت میکنیم.
بحث وجود که اینقدر مهمه پدر من به وجوده اینم وارد میشه شما
الان نه بعدها صحبت میکنیم یعنی حقوق متأخر از خدا رو بعد صحبت میکنیم. بنابراین و اینجا میخوام بگیم یه قدر متعقنی داریم که برو برگرد نداره. این چهار قاعده حکمهای عقل عملی ما در شکر و کفر نعم بود. چهار قاعده ما جرس کردیم. خب ذیل این قاعده که حالا سه و چهار اول در کلام ما نوشته ما یکی بود اینجا تفکیک کردم بهترم شد. ذیل این قاعده چهارم و گزاره چهارمی که اینجا عرض شد نکاتی است که با یه مداقعه راجع به اون کرد. یک نکته این که این بحث اصولی است که قبلا هم گاهی گفتم میخوام اینجا یک اشاره به اون بکنم. یکی این که بعد از این که ما خداوند را شناختیم و علم و معرفت به او پیدا کردیم این حق مولویت او یک حق مولویت مصداقی داره. حق مولویت او که گفتیم حق تام عقل حکم به وجوب شکر میکنه که اطاعت را حتما الزام میکنه. از اون وجوب شکر اطاعت میاد بیرون. یه شکر او لازم است. یک مصداق شاید قطعی اون در نگاه عقل این اطاعت باشه چون وجوب شکر مصداقهایی داره. همون گزاره چهارمی که گفتیم وجوب شکر منعم معتل وجود و کمالات وجود. این شکر مراتبی داره که یکی از اونها همون توجه قلبی است. یکی این است که در زبان اظهار بکنه. یکی این که تعظیم با جواره و در رفتار داشته باشه. این دو سه تا که هست فوق این هم اطاعته که فرمان ببره. اون لااقل اون جعلهای او را توجه بکنه. به نظر میاد که در منعم بالمعنى الحقیقی و منعم تام معتل وجود و کمالات الوجود همه این مراتب را عقل میفهمه که واجبه و حتی این مرتبه اخیر. این اگر باشه اون وقت ما حق المولویه و حق الطاعه و اونها ازش طاعت دیگه بله. مرتبه اول اینه که تو قلب اینو بفهمه و توجه بکنه، انقیاد قلبی. مرتبه دوم به زبان جاری بکنه. مرتبه سوم در جواره تعظیم داشته باشه که شاید در عبادات منال اخص مثلا ظهور و بروز بده بکنه و امثال این. و مرتبه چهارم اون اطاعته که فرمان ببره، امر و نهی های او را توجه کنه. این مراتب اینجاست که بعید نیست که عقل وقتی که حکم و موضوع را تصور بکند، این چیزیست که بزرگان هم فرمودن دیگه، حکم و موضوع و مفاهیم را درست دقت بکنه به این دائره وسیع هم حکم بکنه. اونی که ما در گزاره چهارون گفتیم وجوب و شکر المنعم الحقیقی و حرمت و کفرانی عقلا به حکم عقل مستقل. اما دائره این داریم بحث میکنیم. اولین نکتهش اینه که این مراتب هم داخل در این حکم عقله. یعنی عقل مستقل میگه که اطاعت کن اونی که همه چیز از آن اوست و معتل وجود و کمالات الوجود هست و معتل وجودی است که همه ویژگی های حسن و کمال در او جمعه، همون معنایی که ما در مورد خدا اثبات میکنیم. میگه مقابل او واجب است شکر تام، شکر تام. این بله متوجه فرمایش تو نمیشم.
یه فرمودید که موت وجود و کمالات وجود، این طاعت زیر مجموعه کمالات وجود قرار
میگیره. بله، حالا اون بعد از اینکه او توفیق پیدا میکنه و در اون مسیر قرار میگیره، اونم جزء کمالاته، ولی در اینجا هنوز قبل از اون داریم بحث میکنیم. این مراتب به نظر میاد که وجوب داره، به نظر میاد اینطوره، چون ممکنه کسی شبه بکنه بگه که مقابل وجود حقیقی تام کامل اونی که لازمه اینه که من قبول داشته باشم از اوست و متوازن باشم در برابر او، اما اینکه همه چیز را از او فرمان ببرم و تردید دارم، به نظر میاد این تردید درستی نیست. فرض اینه که این مولای عرفی و نمیدونم معتل کمالات عادی و عرفی نیست، این همه وجود این عالم و شخص به او وابسته است، هیچ چیزی از خود نداره. اینجور فرضی که بکنیم ظاهرا همه مراتب وجود پیدا میکنه و ازش حق طاعت میاد بیرون. تا اینجا دیگه حق و طاعتی که اینجا میگیم یا حق مولویتی که این تا اینجا آمدیم، این همه قبول دارم، حالا قدم به قدم میریم جلو، تا اینجا همه قبول دارن. این یک نگاه فلسفی است، تو وجوب شکر منعم منعکس شده در کلام ما، تو فلسفه با یک تغییرات قوی تری تبیین شده که بزرگان معاصر ما علامه طباطبایی و دیگران هم تبیین کردن، حالا ما هم اصلا هم خوب این را در جاهای مختلف تبیین کردن. این یک در گزاره چهارم داریم میام جلو. این یک نکته که بعید نیست که عقل به طور مستقل میگه وجوب و طاعه. نکته دوم که یه گام به جلو آمدنه و اینجا جای اون بحث حق و طاعه مقابل عقاب خوب عقاب بلا بیانه، و اون اینه که ممکنه بگوییم که نه تنها این مراتب شکر قلبی، لسانی، جوارحی و اون درجه عالی جوارحی که اطاعت مطلقه باشه واجبه، از این حیث که مراتب رو میگیره واجب از شکر که در نکته اول گفتیم، بلکه در گام دیگر و در نکته دوم بگوییم که اطاعت در جایی که میداند تکلیف را و حجتی بر تکلیف دارد لازم است، و مزید آن اطاعت در جایی که تکلیف محتمل است اون هم واجبه، اون هم واجبه. خدا را شناخته و در اون تکالیف مقتوع و ثابت شده وجوب طاعت است بدون تردید، بلکه در تکالیف محتمل هم وجوب طاعته. این همونیست که شهی صدر مقابل مشهور در اصولین میگن. این گام دوم محل اختلاف بزرگه بین مشهور اصولین متأخر و مرحوم شهی صدر و احیانا حالا اینجور که نسبت داده شده به مرحوم آقای داماد و متأخر شهی صدر هم بعضی شاگردان ایشون اونا اینو قبول دارن. این داره میگه حق و طاعه ای را، و حق و طاعه به معنای اول همه قبول دارن که مراتب شکر واجبه، منطقه همه میگن اون تکلیفی که برای من محرز شد، تکلیف محرز. این گام دوم میگه تکلیف چه محرز باشد چه محتمل باشد، محتملم باشد اطاعت اونجا لازمه، منطقه نمیدونه چی، نتیجهش اینه که باید احتیاط بکنه. برخلاف مشهور که میگن نه، این حق و طاعه محتمل ما نداریم، عقلی نداریم.
محتمل دقیقاً یعنی چی؟
یعنی ثابت نشده.
ثابت نشده.
قبل از اینکه شما اصلا تکلیفی رو احراز بکنید، همونی که اول اجتهاد و تقلید میگن، احتمال یه تکالیفی میده، ولی شک بدوی هنوز چیزی رو نمیدونه. شک بدوی از شبت که این دو نظریه است که اونجا هست، نظر مشهور اینه، نظر آل صدر اینه. آل صدر تو این تحقیلاتشون رو که نگاه بکنید مفصل یه بحثی رو ارائه کردن مبنی بر این که این قوه اقاب بلا بیان حرف از وحید بهبهانی به بعده، و الا اگه برید قبل در کلمات متقدمین یه چنین وضوعی نداره که قوه اقاب بلا بیان، و به این معنا که تا وقتی که بیانی احراز نشد، دلیلی ثابت نشد، شما عقل بهت میگه تکلیفی نداری. ایشون میگه این چیزی که از وحید بهبهانی بعد شروع شده، قبل نیست. این حرف ایشونه. کانو این رو با دقت کرد، فل جمله این فل جمله درسته، این برجستگی به این شکل قبه قابه بلا بیان که یه قاعده خیلی جا افتاده محکمی است، این تو این دوره متأخر وحید و شیخ انصاری خیلی سکه رایج شده، قبل به این شکل نیست. اون تا حالا ایشون اصلا میگن نبوده این. بله دیگه، اصالت الحذر و اینا را میگه اینه. میگه نه تنها این نبوده، بلکه نقطه مقابل بوده که همون حق و طاعه هست. اون تا حالا در این من تفحص تامی ندارم، لااقل الان خیلی حضور ذهنی ندارم، نمیدونم که فل جملت فرمایششون قابل قبوله که این برجستگی قاعده خوبه قابل بیان مال دورهای متأخره. اما اینکه حالا قبل اصالت الحذریه به معنای ایشون بودن، تو این یه تردیدی دارم با دید دیگه. این حالا خیلی مهم نیست، حالا هرچی بوده باشه بوده. اما ما یه نظر است. بله؟
اگر تکالیف محتمل واجب باشه
اختلالی
در
نظم، نه این حکم عقلیه، حکم عقلیه، ولی بعد که براءت شرعی ما داریم، تو براءت شرعی غیر از اخباری ها که یه تردید داشتن بقیه قبول دارن. نه اون هیچ اختلال، این اختلال لازم نیاد، یکی از چیزایی که تو کلمات مرحوم داماده، نکتتون نکته بی ربطی نیست. اینو اگر یه دقتی بفرمایید، مرحوم داماد اونجا یه جوری که عقل حکم اینجوری میکنه یا عقلا حکم میکنن، عقلایی هم دیده، ولی تا وقتی که اختلال ازش لازم نیاد، این حرف آقای صد زده. ولی خب اختلال لازم نمیاد چون براءت شرعی ما داریم. این حکم عقلی که میگیم یه جاهای خودش رو نشون میده، بلا برات شرعی داریم.
نمیگن این احتیاط تا جایی که نماز رو حرک نرسیدیم.
بله بله، حالا تو حکم عقل آیا این هست یا اینا حکمای عقلایی است، تو حکم عقل این هست یا نیست محل بحثه. خب
مثلا یه قرائت اصلیه دارن علما، اون ظاهرا به معنای این قرائت مصطلح ما که هیچ فراتر از اینه، و معناش هم اینه که هیچ حکمی رو از شان اعلانی هم همین رو میگن.
خب همین رو میگن،
هیچ حکمی رو بدون دلیل نباید گفت.
خب بله همین،
نباید گفت، یعنی مثلا ما نباید قائل به حرمت بشیم.
بله بله همینه دیگه، همینه، خیلی فرقی با این نداره. حالا ما یه بحثی اینجا داریم، اجازه بدید من اون بحث اصلی رو اینجا بگم، اون از همه اینا مهمتره. ما در میانه، ما در داوری به میانه شهید صدر و مشهور یه نکته‌ای گفتیم، یادتونه دیگه؟ بله شما یادتونه، شما یادتونه آقای عزیزه، ما در داوری بین مشهور و آقای صدر یه مطلبی گفتیم، اینم جدید بوده.
حالا درسته این مطلب در سقوطه، ولی
خب حالا داره یادتون میاد. ما اونی که میگفتیم این بود که میگفتیم فرمایش شهید صدر که با اینجام ربط داره، ما اینو کاملا قبول داریم فل جمله که مولای حقیقی معتل وجود و کمالات وجود یک حق مطلقی داره که مستلزم وجوب طاعت هست حتی در امور احتمالی. این علل اصول اینو قبول داریم، اما نکته ظریفی که ما عرض میکردیم این بود که با باید ببینیم که مولا خودش در چه جایگاهی به ما عرضه کرده و چجوری با ما تعامل داره. اگر مولا از اون مرتبه عالی راقی هیچ تنزلی نکرده، این همون حق و طاعه است، درست حرف شریف صدره. ولی مولایی که ما میبینیم در متون دینی ما، این مولاییست که شاید حالا عقلم همین رو بفهمه، لااقل بعد انعکاس متون دینیش دیم، مولاییست که در عین قهاریت مطلق و اوصاف جلالیه مطلق یک اوصاف جمالی هم داره و جلوه های مهر و محبت و عرض شود که اینها را از خود نشان داده و البته عقلم این را میفهمه. وقتی که ما به همه اون اوصاف و کمالات توجه بکنیم، اون وقتی که عقل قاطع نمیگه که به هر احتمالی هم گریبان شما را میگیره.
مؤمنی هم
نداریم، مؤمنش همین خدای اینجوری دیگه قوه قابل بیان داره. بقیه آقایان اینجوری میگن، میگن که مولای حقیقی مثل مولای عرفیه، تو این تعاملات اجتماعی و امثال اینها مولای حقیقی مثل مولای عرفیه. ما عزمونی خود عدد قزینه میگیم که خود مولا با مجموعه صفات به ویژه با توجه به اونچه که در آیات میبینیم یک ویژگی هایی در او تبیین شده که با اون ویژگی ها ما اون قهر و جبر و اون سختگیری مطلق رو در اون نمیبینیم. اینو که عقل بفهمه اون وقت نمیگه که حق و تعالی مطلقه، حتی در اون جایی که یک احتمال میده. این عرض ما در اینجا هست، این اصلا ما الان بلی نیست راجع به این بحث بکنیم، دو سه جلسه بحث کردیم، نه راجع به نکتش هم الان اینو نمیم چون دیگه میگیم. گام سوم ما اونیست که تو کلام آمده، این دوتا گذشتیم. پس وجوب شکر منعم گزاره چهارم بود، یک جای متیقن داره که خداست، این گزاره چهارم بود. نکته اول زیل اون این بود که این شکر طاعت هم را میگیره. نکته دوم این بود که این شکر، این طاعت هم طاعت احتمالی را میگیره، ولی تابعی از اینه که ببینیم او خودش را چگونه معرفی کرده، با چه ویژگی هایی خودش را عرضه کرده. ولی زن ممکنه کسی اینجا حق و طاعه باشه، ممکنه اقابلا بیان باشه، و با توجه به اون شکلی که خدا خودش رو در دین معرفی کرده بعید نیست همون قوه اقابلا بیان باشه. راجع به این بنا نیست بحثی بکنیم، مطلقا مفصل سابقا صحبت کنیم. گام سوم ما اونیست که تو کلام آمده، این دیگه وقتم تمام شد که باید این رو جلسه بحث صحبت بکنیم. در کلام چی آمده؟ شما اون هفته صحبت کردید، آمده که وجوب شکر منعم به ما میگه که برو منعم رو بشناس، بالاتر از اون قبلیه. میگه اصلا خدام رو نمیدونی هست یا نیست، وجوب شکر منعم میگه با احتمال برو خدا رو کشف کن. آیا این از وجوب شکر منعم در میاد یا نه، که بحث بسیار مهم کلامیه و در بحث های ما هم تأثیر داره، انشاءالله هفته آینده.